کې همدا بحث وی.
استدیو پی 1، برنامه خبری نیمه روز،
ساعتی که بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. ریاست جمهوری افغانستان افزایش همکاری نظامی را از اهداف مهم بازدید جاری یک هیئت آمریکایی از کابل عنوان میکند. والی هرات میگوید طالبان در یک سال گذشته صدها حمله بر تاسیسات عامه انجام دادند.
به حدود 1300 بار طالبان بر ولسوالی ها و تاسیسات و محلات ما حمله کردند.
امروز 7 جون روز جهانی مسئولیت غذایی است.
یاد های دوزی ناخردنی و ناغذایی و کمی و کمبودی نمی هم مریض هم از شورا پایان هم میخید از سرش خور میخید اگر میگلتیم نیست اگر توانا نداریم کار نیست.
و در رویدادهای مهم جهان میشنویم که تایوان و استرالیا به خاطر جلوگیری از کرونا محدودیت های تازه نافذ کردند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
مقام‌های محلی و برخی از نمایندگان اروزگان در ولسی جرگه میگویند که ولسوالی گیزاب به دست طالبان افتاده. در نتیجه تصادم دو ریل در پاکستان دست کم 30 تن جان باختند و نیمی از پاسخ دهندگان یک سروی تازه در ژاپن طرفدار برگزاری مسابقات المپیک تابستانی امسال هستند. سلام، خوش آمدید. مقام های محلی و برخی از نمایندگان اروزگان در ولسی جرگه افغانستان میگویند که ولسوالی گیزاب به دست طالبان افتاده. بسم الله جان محمدی عضو ولسی جرگه امروز برادیو آزادی گفت که نیروهای افغان از ولسوالی گیزاب به بخشای از ولایت دایکندی رفتند، اما محمد شیرزاد والی اروزگان گفته که نیروهای افغان از ولسوالی گیزاب عقب نشینی تاکتیکی کردند. آقای محمدی افزوده که نیروهای افغان از 14 پسته امنیتی در ولسوالی چوره هم عقب نشینی کردند. قاری یوسف احمدی یکی از سخنگویان طالبان در پیام بر رسانه ها گفته که ولسوالی گیزاب را تصرف کردند. مقام های محلی ولایت غور از رسیدن نیروهای کماندو به محل برای اجرای عملیات بازپسگیری ولسوالی شهرک این ولایت خبر می دند. عبدالظاهر فیض‌زاده والی غور:
انشاءالله تصمیم بر این است که روزی ترین فرصت پسگیری ولسوالی شهرک روی دست نیروهای امنیتی ولایت غور است. تلفاتی که در ولسوالی شهرک شده 7 نفر ما شهید داره، 3 زخمی، دشمن 18 نفر کشته داره، 24 زخمی.
ولسوالی شهرک روز یکشنبه به دست طالبان افتاد. مقام ها می گویند که 10 عضو قطعه سرخ طالبان در عملیات نظامی در ولسوالی سرخرود ننگرهار کشته شدند. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار در خبرنامه شام دیروز گفت که در این عملیات 4 تن از طالبان هم زخم برداشتند. دو طرف درگیر جنگ همواره ادعا می کنند که به یک دیگر تلفات وارد کردند. مقام های حکومت پاکستان می گویند که در نتیجه تصادم دو ریل در این کشور دست کم 30 تن جان باختند و 60 تن دیگر زخمی شدند. وضعیت شماری از زخمیان وخیم خوانده شده. به گفته مقام ها رویداد امروز در نزدیکی شهرک دهرکی ایالت سند اتفاق افتاد. صدر اعظم عمران خان گفته که از این حادثه تکان خورده. او در توییترش نوشته که دستور می‌دهد در باره خطای ایمنی خط آهن به طور همه‌جانبه تحقیق شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین می‌گوید که می‌خواهد پیش از دیدار جو بایدن و ولادیمیر پوتین رئیسان جمهور ایالات متحده و روسیه با بایدن ملاقات کند. انتظار می رود بایدن و پوتین در 16 جون در ژنو دیدار کنند. زلنسکی گفته که با رئیس جمهور ایالات متحده در مورد تصمیم واشنگتن مبنی بر لغو تحریم ها بر پروژه پایپلاین گاز نورد استریم 2 بحث خواهد کرد. او در مصاحبه گفته که بایدن را تشویق خواهد کرد تا جلو اجرای این پروژه را بگیرد. زلنسکی افزوده که این به گفته او یک اسلحه باقی در دست روسیه است. کار احداث پایپلاین گاز نورد استریم 2 نزدیک به تکمیل شدن است. این پایپلاین بدون عبور از اوکراین گاز را از زیر بحیره بالتیک به گونه مستقیم از روسیه به جرمنی انتقال خواهد داد. اوکراین بیشتر به درآمد ترانزیت گاز پایپلاین هایی که از قلمرو آن کشور می گذرد متکی است. و یک سروی تازه نشان می‌دهد که نیمی از پاسخ دهندگان در ژاپن طرفدار برگزاری مسابقات المپیک تابستانی امسال هستند. این در حالی است که نظرسنجی‌های گذشته نشان می‌دهد که بسیاری از اشتراک کنندگان خواهان لغو یا تعویق این مسابقات بودند. بر بنیاد سروی روزنامه یومیوری شیمبون، 50% مصاحبه شوندگان در ژاپن در پاسخ به این پرسش که مسابقات المپیک تابستانی امسال برگزار شود یا نه گفتند که مسابقات برگزار شود، اما 48% مصاحبه شوندگان طرفدار لغو مسابقاتند. قرار بود مسابقات المپیک توکیو در سال گذشته برگزار شود، اما بنابر همگیری ویروس کرونا تا 23 ماه جولای امسال به تأخیر افتاد.
تشکر از همکارم ژکفر احمدی. ساعت استودیو 1:06 بعد از ظهر به وقت کابل نشان می‌ده. می‌پردازیم به گزارش اول برنامه. ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که تهیه تجهیزات بیشتر نظامی و تقویت نیروهای هوایی این کشور از اهداف مهم سفر جاری هیئت آمریکایی به کابل است. در مورد گفته می شود که بحث‌های بیشتر در این باره در روزهای آینده میان مقامات افغان و این هیئت آمریکایی صورت خواهد گرفت. این هیئت به رهبری زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، دیروز نیز در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور در مورد حمایت و تقویت نیروهای هوایی افغانستان بحث و گفتگو کرده است. این در حالی است که زلمه خلیلزاد هنوز نیز در کابل است و گفتگوهای او با سیاسیون افغان و اعضای جامعه مدنی در مورد روند صلح ادامه دارد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می‌شنویم.
ایالات متحده آمریکا می‌خواهد که نیروهای هوایی افغانستان را بیشتر تجهیز و تقویت کند. ریاست جمهوری افغانستان گفته که در این مورد با هیئت آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در کابل گفتگو شده است. این هیئت پیام ایالات متحده را نیز با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در میان گذاشته، اما در این باره توضیح بیشتر داده نشده است. محمد امیری معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی در پیام به رادیو آزادی نوشته است که علاوه بر کمک‌های دیگر، تهیه تجهیزات و امکانات بیشتر مانند طیاره‌ها و غیره برای نیروهای هوایی این کشور از موضوعات مهم مورد بحث دو طرف در روزهای آینده است. هیئت مشترک آمریکایی دیروز نیز در دیدار با رئیس جمهور غنی بر علاوه موضوعات دیگر به پشتیبانی از نیروهای هوایی افغانستان تاکید کرده است. آمریکا در حال از تقویت بیشتر نیروهای هوایی افغانستان سخن می‌زند که اداره سرمفتش آن کشور برای بازسازی افغانستان سیگر پیش از این در گزارش اظهار نگرانی کرده که بدون حمایت قراردادی‌های آمریکایی توانایی نیروهای هوایی افغان کاهش خواهد یافت. سیگر همچنان در گزارش خود به کانگرس آمریکا نوشته بود که ممکن نیروهای هوایی افغانستان با گذشت زمان تأثیراتش را از دست بدهد. وزارت دفاع آمریکا نیز در 13 ثور گفته بود که نیروهای افغان هنوز نیز متکی به پشتیبانی قراردادی ها هستند. وزارت دفاع و فرماندهی نیروهای هوایی افغانستان تا حالا در مورد اظهارات تازه هیئت آمریکایی واکنش نشان نداده، اما پیش از این گفته است که از دید ظرفیت، مسلکی بودن و کمیت، نیروهای هوایی در وضعیت قرار دارند که می توانند مسئولیت ها را به گونه مستقلانه انجام دهند. وزارت دفاع این کشور اما در این زمینه کمک های بین المللی به ویژه همکاری های آمریکا را مهم دانسته و بر دوام آن تاکید کرده است. آمریکا در حال از تقویت نیروهای هوایی افغانستان سخن گفته که تلاش های صلح نیز ادامه دارند و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آن کشور برای صلح افغانستان برای گفتگو در این زمینه هنوز در کابل به سر می‌برد. سفارت آمریکا در کابل گفته است که آقای خلیلزاد علاوه بر چهره‌های سیاسی با اعضای جامعه مدنی نیز دیدار کرده و از کمک‌های آمریکا در روند صلح و حمایت از نهادهای جامعه مدنی اطمینان داده است. از سوی هم محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته که هیئت این گروه در قطر به رهبری شیر محمد عباس تانکزی با توماس نیکلسن نماینده خاص اتحادیه اروپا گفتگو کرده است. او در این مورد گفت:
هیئت امارات اسلامی افغانستان باری دیگر در مورد سلامتی و امنیت دیپلمات‌ها و کارکنان بخش‌های بشری اطمینان داده و افزود که امنیت دیپلمات‌ها و کارکنان بخش‌های بشری جزءی از منافع ملی کشور ما بوده و مسئولیت ماست. در این جلسه روند صلح جاری، خروج نیروهای خارجی، کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا و امنیت دیپلمات‌ها و کارکنان بخش‌های بشری مورد بحث قرار گرفت.
این در حالی است که مرحله تازه گفتگوها میان هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان در دوحه پایتخت قطر هنوز آغاز نشده است، اما دو طرف از آمادگی‌ها برای دور تازه این مذاکرات اظهار آمادگی کردند. در همین حال وزارت خارجه افغانستان با پخش اعلامیه از دیدار محمد حنیف اتمر وزیر خارجه این کشور با زلمه خلیلزاد خبر داده است. در اعلامیه نوشته شده که در این دیدار بر تسریع روند صلح، مبارزه با حراس افغانی، همکاری‌های اقتصادی و حفظ دستاوردهای دو دهه اخیر تاکید شده است.
از سوی دیگر عبدالوحید قتالی ولی هرات میگوید که طی یک سال گذشته طالبان حداقل 1300 حمله بر نیروهای دولتی و تأسیسات عامه انجام دادند. او میگوید که با اطلاعات امنیت ملی بسیاری از این حملات خونسا شده است. افزایش ناامنی بر زندگی مردم عادی در بخشای از هرات تأثیر گذاشته است. بیشتر در این گزارش میشنویم.
درگیری میان نیروهای افغان و طالبان در ولسوالی کشک رباط سنگی باعث ترس غیر نظامیان شده. خیر محمد 35 ساله یکی از ساکنان این ولسوالی است. دو فرزندش به دلیل جنگ بسیاری از روزها نمیتوانند که به مکتب بروند.
اصلا امنیت وجود نداره. چند روز پیش بچه ما مدرسه مرفت غریب کشته شده بود. تا مدرسه مرفت میه ما گوشت جون ما بموشه. مگم خدای از زنده بچه ما میه یا نیه. امنیت هر ماهی. ما سول هر ماهی. ما از جنگ مونده شدیم. بسه. تاکه نمیخوایم جنگ هر. هیچ.
جنگ در ولسوالی های هرات بسیاری را به شمول محمد قاسم 57 ساله به شهر آواره کرده. او ساکن ولسوالی پشتون زرخون در شرق شهر هرات است. واشفتگی وضعیت امنیتی را این گونه روایت می کند.
وضعیت پشتون زرخون مثل همه ولسوالی ها جنگ ناامنیه. ولسوالی ما در محاصره پل های عابر ولسوالی را انفجار دادن. هیچ وضعیت خوبی ندارد.
طی هفته جاری عبدالوحید قتالی والی هرات گفت که در 8 ولسوالی هرات طالبان فشارهای نظامیشان را افزایش دادند. وکیل احمد کرروخی عضو شورای ولایتی هرات از نیروهای امنیتی می‌خواهد که جلوی تحرکات طالبان و همچنان رسیدن جنگ به دروازه‌های شهر هرات را بگیرند.
متاسفانه ما شاهد افزایش ناامنی هستیم. باید دشمنم بفهمه بدانه که نیروهای امنیتی هستم. اگه به این مورال روی کال فعلا جریان داره، متاسفانه ما شاهد ناامنی های بیشتر در هرات خواهیم بود.
امنیت ملی در هرات گروه 6 نفری را به اتهام فعالیت‌های تروریستی بازداشت کرده. عبدالوحید قتالی والی هرات میگوید که این گروه قصد کارگزاری ماین‌های چسبکی کنار جاده‌ای و حمله بر تأسیسات دولتی را داشته، اما در برنامه‌های تخریبی خود موفق نشدند. او با اشاره به دستاوردهای نیروهای امنیت ملی میگوید که بسیاری از حملات طالبان طی سال گذشته از سوی نیروهای امنیتی خنثا شده.
در مدت ماموریت من به حدود 1300 بار طالبان بر ولسوالی ها و تأسیسات و محلات ما حمله کردند. اگر پیشگامی میکنه نیروهای ما در شندند، اگر مدیریت میکنه فارسی، اگر مدیریت میکنه کمربند شهری، به همت تلاش امنیت ملی ماست.
تا این سال جاری سطح خشونت ها در ولایت هرات افزایش چشمگیری یافته. مقام های محلی هرات میگویند تا این مدت نبردهای سنگین میان نیروهای دولتی و طالبان در ولسوالی‌های شندن، کوهسان، پشتون زرغون، غوریان، فرسی و گلران رخ داده است. بسیاری از مردم عادی به شمول خیر محمد از حکومت و طالبان می‌خواهند که در مناطق مسکونی از درگیری با یکدیگر پرهیز کنند تا به غیر نظامیان به ویژه کودکان و زنان آسیبی نرسد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، امروز هفتم جون روز جهانی مسئولیت غذایی است. گزارش و مطلب خاصی در این باره داریم، ولی قبل از آن اخبار اقتصادی را می‌شنویم.
افزایش میزان سرمایه انجمن صنایع دستی بانوان در ولایت تخار. فواد احمدی سخنگوی وزارت تجارت و صنعت امروز به رادیو آزادی گفت انجمن صنایع دستی بانوان برای بانوان که از 3 سال بدین سو در شهر طالقان مرکز ولایت تخار در زمینه فراهم آوری آموزش‌های حرفه‌ای در بخش گلیم‌بافی، بلوچ‌دوزی، یخ‌اندوزی و خیاطی فعالیت می‌کند، میزان سرمایه‌گذاری‌اش را در این سکتور افزایش داده است. آقای احمدی میگوید این انجمن با سرمایه ابتدایی 40,000 افغانی تاکنون به 100 تن از بانوان ولایت تخار در بخش‌های مختلف صنایع دستی آموزش حرفه‌ای داده و این بانوان در نقاط مختلف این ولایت مصروف دوخت انواع صنایع دستی هستند. سرمایه فعلی این مرکز به 500,000 افغانی افزایش یافته و این مرکز زمینه کارآموزی را برای 35 تن از بانوان علاقمند به فراگیری آموزش‌های حرفه‌ای در زمینه‌های یاد شده فراهم کرده است. مسئولان این مرکز میگویند در صورتی که از سوی نهادهای دولتی و غیر دولتی با آنان همکاری صورت گیرد، می توانند زمینه آموزش‌های حرفه‌ای بیشتر را برای بانوان علاقمند آموزش صنایع دستی در ولایت تخار فراهم نمایند. افزایش کشت توزمینی در هرات. ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت هرات میگوید که به علت مساعد بودن آب و هوا و علاقمندی دهقانان، کشت توزمینی در این ولایت رونق پیدا کرده و ساحات تحت کشت آن به بیش از 100 جریب رسیده است. بشیر احمد احمدی سرپرست ریاست زراعت هرات میگوید که با افزایش ساحات تحت کشت پیش بینی می شود که میزان حاصلات توزمینی در این ولایت امسال به بیش از 150 متریک تن برسد. هرات با داشتن آب و هوای مناسب بزرگترین فارم های توزمینی را در سطح کشور دارد. در حال حاضر قیمت هر کیلو توزمینی در بازار هرات 100 تا 120 افغانی است. در بیشتر فارم های توزمینی هرات بانوان کار می کنند. توزمینی هرات به ولایت نیمروز، غزنی، فراه، قندهار و بادغیس نیز صادر می شود. افغانستان از آب و هوای مناسب برای کشت توزمینی برخوردار است که امسال در برخی از مناطق این کشور به خصوص در هرات گسترش یافته است. توزمینی منبع خوب ویتامین سی بوده و از جمله میوه های با ارزش و مفید برای صحت انسان است. این هم نرخ ارزهای خارجی در برابر افغانی در بازار امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 78 افغانی و 30 پول، 1 یورو 94 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیس 108 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 65 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول، 1000 روپیه هندی 1060 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 497 افغانی.
تایوان و استرالیا محدودیت‌های تازه به منظور جلوگیری از گسترش ویروس کرونا به اجرا گذاشتند. در این حال نیمه از کسانی که در یک نظرسنجی تازه در ژاپن اشتراک کردند خواهان برگزاری بازی‌های المپیک توکیو شدند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
برخی کشورهای آسیایی با افزایش موارد مثبت نوع جهش یافته ویروس کرونا از وضع برخی محدودیت‌های تازه خبر می‌دهند. حکومت تایوان امروز اعلام کرد که محدودیت‌های را تا 28 ماه جون به اجرا می‌گذارد. با این ترتیب مکتب‌ها تا پس از رخصتی‌های تابستانی مسدود خواهند ماند. با افزایش موارد مثبت در تایوان، شهروندان این کشور در خطر درجه 2 هستند. بانک شمار مجموعی مبتلایان در تایوان به بیش از 11 هزار تن رسیده، مقام‌ها از همگیری نوع جهش یافته ویروس کرونا ابراز نگرانی می‌کنند. تا اکنون تنها 3% از شهروندان تایوان واکسین ویروس کرونا را دریافت کردند. در حال حاضر تنها کسانی که بالاتر از 75 سالند و یا هم بیماری‌های ضمنی دارند در تایوان واکسین می‌شوند. در استرالیا بلندترین موارد مثبت بیماری کووید 19 تا یک هفته گذشته امروز در ایالت ویکتوریا ثبت شد. مقام های استرالیایی گفتند که در مورد نوع جدید جهش یافته ویروس کرونا تحقیق می کنند، نوعی که دلتا یاد می شود. شهریان ملبورن مرکز ایالت ویکتوریا منتظر شنیدن رفع محدودیت ها هستند. بر اساس برنامه ریزی قبلی محدودیت های روان در 10 جون به پایان خواهد رسید. اما برید ساتن مسئول صحی ایالت ویکتوریا گفته که تا هنوز هیچ گزینه ای روی میز قرار ندارد. در ملبورن محدودیت های 11 روزه در حال به اجرا گذاشته شد که مقام ها موجودیت نوع دلتای ویروس کرونا را اعلام کردند. بر اساس آنچه که سازمان صحی جهان میگوید، نوع دلتا که یکی از 4 نوع نگران کننده ویروس کرونا است، به احتمال زیاد باعث افزایش همگیری در هند شده. در حال حاضر حدود 20% از شهروندان استرالیا حداقل 1 دوز واکسین ویروس کرونا را دریافت کردند. همزمان با این نظرسنجی تازه در ژاپن از سوی روزنامه پرتیراژ یومیورو شمبون صورت گرفته که نشان می‌دهد 50% از پاسخ‌دهندگان خواستار برگزاری بازی‌های تابستانی المپیک توکیو شدند. 48% دیگر مخالف برگزاری این بازی‌هایند. در نظرسنجی گذشته که در ژاپن توسط همین روزنامه انجام شده بود، 59% اشتراک کننده ها مخالف برگزاری بازی های المپیک بودند و 39% به برگزاری آن رأی مثبت دادند. در ژاپن با وجود کاهش موارد مثبت همگیری ویروس کرونا، محدودیت ها در توکیو و سایر شهرها پابرجاست. تنها 3% از شهروندان ژاپن تا اکنون واکسین ویروس کرونا را دریافت کردند. قرار است که برگزار کننده های بازی های المپیک در اواخر این ماه تصمیم بگیرند که با چه تعداد از تماشاچیان اجازه دیدن از رقابت ها به صورت زنده داده شود. قرار است که بازی های المپیک تابستانی توکیو در 23 جولای آغاز شود و تا 8 اگست ادامه یابد.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه مطالب مهم روزنامه های کابل را مرور میکنیم.
روزنامه هیواد درباره نگرانی ها از نقض حقوق بشر در جنگ افغانستان نوشته است. گزارش شده است که به دلیل جنگ در افغانستان نقض حقوق بشر برای مدت طولانی ادامه داشته و مردم افغانستان از حق زندگی و توسعه محروم شدند. نویسنده نگران است که شدت جنگ و عدم تعهد به صلح وضعیت را بدتر می کند. این روزنامه به نقل از رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان از هر دو طرف مذاکره کننده صلح خواسته است تا در اسرع وقت به توافق صلح برسند و به این وضعیت خونین و وحشتناک پایان دهند. کمیسیون مستقل حقوق بشر در حال این درخواست را مطرح می کند که جنگ در این کشور شدت پیدا کرده و با خروج نیروهای خارجی تلاش ها برای صلح نیز متوقف شده و حتی روز گذشته انفجار موتوربمب مقابل فرماندهی پلیس بلخ سبب کشته و زخمی شدن ده‌ها تن به شمول غیر نظامیان شده است. نویسنده تاکید میکند این حملات جنایات بشری است که باید برای جلوگیری از آن در سطح جهانی تلاش شود. روزنامه سرخط نیز درباره گسترش دامنه جنگ در کشور نوشته است. در این روزنامه پرسشی به میان آمده که دلایل گسترش جنگ از روستاها به ولسوالی‌ها و در نهایت به دروازه‌های شهرها چیست؟ نویسنده علت اصلی ناامنی‌ها را نارسایی حکومت مرکزی عنوان کرده و میگوید که سربازان شجاعانه می‌جنگند و دفاع می‌کنند، اما وقتی در محاصره هستند مقامات مرکزی حتی صدایشان را نمی‌شنوند. این روزنامه ادعا می کند که مشکل در رهبری نهادهای نظامی است که به گفته نویسنده حتی از وضعیت نیروهای خود اطلاعی ندارند و این امر نیروها را تا حد زیادی مجبور به رها کردن پسته هایشان کرده است. و روزنامه مسیر به سفر زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا برای صلح افغانستان به کابل اشاره کرده و پرسیده که این بار هدف اصلی ماموریت خلیلزاد چیست و موضع ایالات متحده در مورد روند صلح افغانستان چیست. گفته شده که این بار نیز خلیلزاد شعارهای صلح سر خواهد داد و در این زمینه سفرهایی نیز خواهد داشت، اما نویسنده بیان که سند ارائه کند نگاشته است از سیاست ایالات متحده مشخص است که آنها به دنبال صلح در افغانستان نبوده و خواهان جنگ و کشتار هستند. این روزنامه ادعا می کند که برای ادامه جنگ ایالات متحده می خواهد این بار کشورهای منطقه را در افغانستان دخیل کند که این از سقوط دولت جلوگیری می کند، اما طالبان مناطق بیشتر و حتی ولایات را نیز اشغال خواهند کرد. هرچند ایالات متحده بیش از 2 سال است برای تامین صلح در افغانستان تلاش می‌کند، اما نویسنده مسیر گفته که هیچ برنامه صلح برای افغانستان از سوی ایالات متحده وجود ندارد، اما به گفته وی این مسئولیت مردم افغانستان است که نگذارند جنگ ادامه یابد و باید برای رسیدن به صلح تلاش‌های گسترده در سطح بین‌الافغانی انجام شود.
امروز 7 جون روز جهانی مسمومیت غذایی است. صدها میلیون نفر در سراسر جهان با گرسنگی شدید روبرو هستند. همکارم ژکفر احمدی از وحیدالله امانی، سخنگوی دفتر برنامه غذایی جهان در افغانستان، پرسیده که در حال حاضر چه تعداد نفوس افغانستان با نبود امنیت غذایی روبرو اند. وی در پاسخ چنین میگوید:
سروه مختلف گرفته، ارزیابی های صورت گرفته، متفاوت ارقام نشان میدن، ولی آخرین ارزیابی هایی که صورت گرفتن در حدود 14 میلیون نفر که دبلیفی هم پلان داره برای حدود 14 میلیون نفر در 2021 کمک های مواد غذایی و یا هم توزیع پول نقد به خاطر خرید مواد غذایی تا خط مثال اختیارشان قرار بگیره. یعنی ما پلان داریم برای 14 میلیون نفر در افغانستان امسال تا کمک های مواد غذایی برشان رسید برس. البته این پلان است.
جناب امونی، شما این آمار را از کجا به دست آوردین؟ از کدام طریق خبر شدین که 14 میلیون افغان با نبود امنیت غذایی مواجه هستند؟
ارزیابی های متفاوت و ارزیابی های گوناگون صورت می گیرند، ولی WFP با دولت افغانستان با دفتر FAO یا اداره خوراک و زراعت ملل متحد و دیگر اینجوهای که در این بخش کار میکنن، یک ارزیابی های ارزیابی که صورت گرفته در این اواخر با اشتراک تمام اینمی ادارات که مشترکن کار میکنن و او را مسائلش و ارقام اونا تحلیل و ارزیابی میکنن، اینمی ارقام نشان میدن که در حدود 14 میلیون نفر فعلا در افغانستان اینا با کمبود مواد غذایی مواجه هستن و نیاز به کمک های بشری دارن، البته کمک های مواد غذایی.
میدانین که این افراد نیازمند به کمک های غذایی عمدتا در کدام بخش های افغانستان هستن؟
دست تمام 34 ولایت افغانستان. بعضی ولایتی هست که اونا کمی بیشتر اونا با امنیت غذایی مواجه هستن، مانند مناطق دوردست بدخشان، ولایت غور، مناطق فاریاب، مناطق دوردستشان و بعضی ولایت دیگر.
این 14 میلیون نفر به گفته شما عمدتاً کیها هستند؟ کودکان، زنان، مردان؟ میدانیم؟
یعنی تمام کاتگوری ها را شامل میشن. کودکان وقتی که ما میگیم خانواده متشکل از تمام افراد است که در آنجا طفلم وجود داره، خانم هم وجود داره، مسافیدم و افراد محسن و جوان هم در بینشان است. و نظر به ارزیابی هایی که صورت گرفته و نظر به نفوس افغانستان، بیشترینش اطفال هستند، اطفال که میتونیم بگوییم زیر سن 18 سال.
شما پیشتر گفتین که کمک میکنین، اما با توجه به کاهش کمک های جامعه جهانی در کل با افغانستان، شما با استفاده از کدام امکانات میتونین رسیدگی بکنین به این افراد؟
طبعا که WFP یا اداره سازمان غذای جهان در افغانستان و در هر کشور دیگر کمک های از اینا کاملا بنابر اون منابع مالی استوار است که به شکل داوطلب به دست میارن، از طریق حکومت ها، از طریق کمپانی ها، افراد و هر کسی که خواسته باشن با این اداره کمک بکنن، کمک هایشان داوطلبانه در اختیار ما قرار میگیرن و ما رسیدگی میکنیم به نیازمندی که موجود میباشه بین افراد. و ما مطمئن هستیم که تمویل کننده ما این موضوع را درک کرده و ما قبل از قبل با اونا در جریان هستیم و اندازه زیاد مطمئن هستیم که ما منابع مالی کافی به دست خود آوردیم.
شاید برای مخاطبای ما جالب باشن بدانن از زبان شما نبود امنیت غذایی یعنی چی؟
وقتی که مردم در هر زمان و هر مکان به شکل فیزیکی و شکل اجتماعی و از نگاه اقتصادی به غذای کافی که بدنشان نیاز داره، به خاطر زیستن سالم، به خاطر زندگی سالم و فعال دسترسی نداشته باشد، بنان اون مردم از نگاه مسئولیت غذایی دارای عدم مسئولیت غذایی نباشد. و اگر به شکل بسیار ابتداییش بگوییم، هم فهم بگوییم که انسان و بدن انسان در طول 24 ساعت به غذای کافی، مغذی و مسئول اگر دسترسی نداشته باشد، بدان او آدم از نگاه امنیت غذایی و مسئولیت غذایی برای آدم مسئولیت غذایی باشد.
وحیدالله امانی، سخنگوی دفتر برنامه غذایی جهان در افغانستان، در گفتگو به مناسبت روز جهانی مسئولیت غذایی بر رادیو آزادی معلومات داد. جنگ، ناامنی، فقر، بیکاری و دسترسی محدود به غذای کافی و مناسب از عوامل اصلی ناامنی غذایی پنداشته می شود. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می دهد. دوستان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه، پروگرام هفتهوار 25 دقیقه بحث میزه گرد رادیو آزادی را دنبال می کنیم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
دفتر برنامه غذای جهان در افغانستان در روز جهانی امنیت غذایی میگوید که برای رسیدگی به حدود 14 میلیون نفر که با نبود امنیت غذایی در افغانستان روبرو هستند، طرح را روی دست دارد. مقام‌های محلی و برخی از نمایندگان اروزگان در ولسوالی جرگه افغانستان میگویند که ولسوالی گیزا به دست طالبان افتاده. مقام‌های محلی ولایت غور از رسیدن نیروهای کماندو به محل برای اجرای عملیات بازپسگیری ولسوالی شهرک این ولایت خبر دادند. مقام‌ها می‌گویند که ده عضو قطعه سرخ طالبان در عملیات نظامی در ولسوالی سرخرود ننگرهار کشته شدند. مقام‌های حکومت پاکستان تایید کردند که در اثر تصادم دو ریل در این کشور دست کم 30 تن جان باختند و 60 تن دیگر زخمی شدند. و یک سروی تازه نشان می‌دهد که نیم از پاسخ دهندگان در ژاپن طرفدار برگزاری مسابقات المپیک تابستانی امسال هستند.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و میرحمد صافی در این برنامه با من کمک و همکاری دارم. از محاصره ولسوالی قیصار فاریاب و سقوط ولسوالی شهرک غور و امروز از سقوط ولسوالی گیزاب اروزگان خبر داده شد. طالبان مناطق متعدد از ولسوالی قیصار در فاریاب را محاصره کردند. از محاصره و سقوط این سه ولسوالی در شمال و غرب افغانستان در حال خبر داده می شود که نماینده خاص آمریکا در بازدید تازه خود از کابل خواستار کاهش خشونت و آغاز گفتگوی جدی صلح شده است. تلاش های همزمان صلح با تشدید جنگ را در این باره با مهمانان خود احمد سیدی، کارشناس مسائل سیاسی و دیپلمات سابق در پاکستان، و همچنین حمید عزیزی، کارشناس مسائل سیاسی دنبال میکنیم. اول به مهمانان خود خوش آمدید میگوییم. دکتر صاحب حمیدی، به برنامه خوش آمدین. سوال اول ما از شماست، چرا مواقف طرفین درگیر جنگ نسبت به صلح هنوز هم دور است؟ گفتگوهای صلح در دوحه از مدت توقف کرده و جنگ هم شدت یافته. بفرمایید. فکر میکنم که تماس ما با آقای حمیدی قطع شد. آقای سعیدی، شما را با خود در خط داریم؟
مرمونی
امین، سوال ما از شما میکنم که در حالی که جنگ شدت پیدا کرده، مواقف طرفین از هم دور است، تلاش های جاری آقای خلیلزاد آیا منجر به کدام نتیجه خواهد شد؟ ایشان در کابل تشریف دارند؟
من باور ندارم. شما دیدن که مجبورن از روزی که آقای خلیلزاد با امریکایی‌ها در مذاکره شده تا روز 27 مرتبه سفر کرده در کابل و منطقه. از این جمله هر وقت که جناب خلیلزاد شد در منطقه مده، متاسفانه جنگ ها شدیدتر شده، مشکلات زیادتر شده. من بازی هایی که به خاطر قدرت ادامه دارم، من باور ندارم که با رفت آمده های خلیلزاد با نشست دوحه یا در استانبول مردم افغانستان بتانند تعیین سرنوشت صلح کنند.
چی بازی های رای حل چیست؟ آیا زای کردن وقت است به نظر شما؟
بازی ها بازی های قدرت است. طالبین باور است که با میدان بردیم کامیاب شدیم، آست آست جنگ ها را ادامه میتیم، ولسوالی ها یکی پی دیگری سقوط میکنه، شهرهای کلان معاصره میشه. بالاخره وقتی که ما قدرت نمایی کردیم، دنیا هم مجبور است به خواستهای ملبک بگه ایوازی که در سهمی از قدرت داشته باشیم، باید همه قدرت داشته باشیم. و از سوی دیگر دولت افغانستان هم ظاهرن از سل اعلان میکنه و در معنا تاکید به ادامه قدرت داره. بنابراین سل قربانی کار داره. سل جاده یک طرفه نیست. باید چیزی داد و چیزی گذشت. هر دویش حالا این آمادگی را نداره. اما ظاهرن رفت آمدهای دوحه و استانبول فقط یک نوع کوشی و فرصت طلبی هست.
سیدی صاحب، اگر طالبان اصرار به جنگ دارن، اونا طبعا جنگ جبهی نمی کنن، جنگ چریکی است و حملات انفجارات است که ناگزیر دی افراد ملکی تلف میشن. آیا فکر نمی کنن که ادامه جنگ برای طالبان یک تیغ دولب است؟ وقتی که جنگ و قتل قتال افزایش پیدا کنه، تلفات داره، باز اونا چطور میتونن بالای مردمی که تلف شدند و ناراضی هستند حکومت کنند؟
ببینین، به این روزا طالبا هر ولسوالی هر منطقه را که میگیرن انفجار میتن، در میتن. من به این عقیده هستم که هدف این نیست که ما افغانستان اعمار کنیم و افغانستان سلامیز داشته باشیم. بجارتن استراتژی طوری است که باید دهشت آفرینی کرد، مشکل خلق کرد تا مردم وحشت کنند، ترس کنند، بدون قید و شرط دست بالا کنند. و در گذشته و در حال مردم افغانستان مردم ناتوانی، مردم بیچاره یا پشت لقمه سرگردان هستند. و استراتژی ها ما نمیدانیم. من نمیدانم که دنیا میبینه که در افغانستان در غرب کابل نسل کشی ادامه داره. دنیا میبینه که هر روز انتحار و انفجار از کشته میشه، ولی دنیا هم فقط تا یک ابلاغی میته خلاص دیگه مختیجه نه دنیا هم نهیدیم تالا.
اما دولت افغانستان گامهای برداشته، مثلا رها کردن 5000 زندانی طالبان، و طالبان هم توافق کردن با امریکا برای آوردن صلح به افغانستان. آیا فکر میکنین که گامهای مؤثر نیست؟
میبینین دولت طالبان از دولت افغانستان ممنون و سپاسگزار نیستند. طالبان میگوین ما با امریکایی ها قرارداد امضا کردیم که تمام محبوسین ما یلان که 5500 یلان شده، 7000 دیگه هم باید یلان شد. دوم، تمامی اشخاص و افراد ما که در لست سیاه هستند، اونا باید از لست سیاه بیرون شد. اگر شما ما طالبهایی که تماس داشتیم، تماس گرفتیم که دولت افغانستان حسن نیت کرده آزاد کرده، حسن نیت نکرده، ما ممنون نیستیم. ما ممنونی امریکایی هستیم، قرارداد ما با امریکایی هستیم. و در گذشته هم شما شاهد هستیم که مردم افغانستان احساس میکردن که جنگ در افغانستان به خاطر ایران، به خاطر اسلام، به خاطر خدا هست. حالا هیچ امریکایی کشته نمیشه، هیچ خارجی کشته نمیشه، فقط مسلمان کشی دوام داره. بنابراین من شخصا این نظر شخصی من است که جنگ در افغانستان به خاطر اسلام و خدا و قرآن و کلمه نیست، به خاطر قدرت و یک نوع جنگ مزدوری، یک نوع جنگ نیابتی و در افغانستان ادامه داره متاسفانه.
سیدی صاحب، سوال دیگه ما بیشتر تعلق میگیره به رابط پاکستان با افغانستان و سهم و یا نقش پاکستان در نزاع. اما قبل از آن همکار تکنیکی میگه که آقای حمید عزیزی با ما وصل شدن. عزیزی صاحب، بیشتر شما تماس ما با شما قطع شد. سوال داشتیم که با وجود تلاش هایی که جاری داره برای صلح، جنگ شدت یافته و مواقف طرفین دور است، آیا امیدواری وجود دارد که طرفین، یعنی دولت افغانستان و طالبان، در راستای صلح با هم نزدیکتر شوند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما جناب استاد سعیدی و همچنین شنونده های محترم رادیو آزادی. با توجه به تجربه جنگ ها و صلح هایی که در نقاط مختلف دنیا اتفاق افتاده، معمولا زمانی که به سمت یک توافق نهایی یا به سمت پایان یک جنگ نزدیک میشیم، به طور طبیعی تجربه شده که جنگ شدت پیدا میکنه و هر کدام از طرفین تمام توان خود را به کار میگیرن برای اینکه در میز مذاکره بتونن دست بالاتری داشته باشن. امیدوار هستم این افزایش شدت جنگ در افغانستان به همین معنا باشه، یعنی به این وضعیت که ما در حال رسیدن به نقطه پایان جنگ در افغانستان باشیم. من در این مورد امیدوار هستم. اما مسئله بعدی این هست که در این معادله متاسفانه یک سری تغییرات اساسی هم ایجاد شده. خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و حتی مطرح شدن ایجاد پایگاه در پاکستان باعث نگرانی جدی طالب‌ها شد و اونها اخطارهای بسیار جدی را به نوعی بیان کردن. برای من جای سوال است که اگر طالب‌ها قرار است بعد از خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان بر تعهدات خود بند و پایدار بمانند و همچنین با سایر افغان‌ها هم صلح کنند، پس چه ترس و نگرانی از پایگاه ایالات متحده آمریکا در او طرف خط دیورند دارد؟ این خودش یک نگرانی است که میشه در جای خودش به او بیشتر پرداخت. اما در بحثی که سوم که میخوام اشاره بکنم این است که خشونت‌ها افزایش پیدا کرده. متاسفانه نقطه گنگ و نقطه مبهم خشونت‌ها بسیار اساسی است و این باعث میشه که معادله یکمی به عبارتی مجهول‌تر شود. اینکه یک تعداد زیادی از افرادی که کشته میشن، حوادث و اتفاقاتی که رخ میده، او هیچ صاحبش پیدا نمیشه، طالب بر عهده نمیگیره، حتی طالب بعضی از اونها را محکوم میکنه و از طرفی دولت هم محکوم میکنه، دولت به گردن طالب میاندازه و طالب به گردن دولت میاندازه و ما از این مجرا نمیتونیم تشخیص بدیم که افزایش خشونت ها در این فاز و در این بود دلیلش چی هست. آیا طالب است که داره بر جنگ اصرار میکنه و داره این کارها رو انجام میده، یا این که دولت افغانستان هست میخواد که طالب را بدنام بکنه و در میز مذاکره تضعیف بکنه؟
دکتر صاحب،
در جنگ های این به صورت طبیعی ما میبینیم که طالب ها روند دیرکت پیش میبردن همچنان ادامه میده.
دکتر صاحب ببخشین، اما ظاهرا دولت افغانستان خواستار آتش بس است، چطور میتونیم بگیم که دولت افغانستان هم اصرار میورزه برای تشدید جنگ؟
واقعیت قضیه ای است که متاسفانه تجربه عملکرد دولت افغانستان هم در پروسه صلح با حزب اسلامی و هم در پروسه صلح با طالب ها نشان داده که خیلی علاقمندی جدی برای صلح در دولت افغانستان دیده نمیشه. اونها تنها ابزاری که در اختیار طالب قرار داره که او ادامه جنگ و خشونت هست را با راه های مختلف تلاش میکنن که از دست طالب بگیرن و وقت اونها را در یک کلاف سرگردان بیاندازن. به عنوان نمونه عرض میکنم خدمتتون.
بفرمایید.
ببینید زمانی که موافقت نامه صلح بین ایالات متحده آمریکا و طالب ها امضا شد، بلافاصله طالب ها آماده گفتگو بودن و ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی خواستار شروعی گفتگوها شدن، ولی این طرف دولت افغانستان بود که چیزی بیشتر از 7 ماه این مذاکرات را به تعویق انداخت با جنجال‌های مختلف. زمانی هم که مذاکرات شروع شد، هر روز این دولت افغانستان بود که به نوعی خب در جریان بعض مسائل قرار می‌گرفت. این که با انعکاس نادرست مسائلی که در میز مذاکره مطرح می‌شد در فضای رسانه‌ای تلاش می‌کرد فضا را مغشوش بکنه. در کنارش افراد وفادار به آقای غنی و نزدیک به آقای غنی تلاش می‌کردند در رسانه‌ها بگویند این پروسه صلح یک پروسه تحمیلی آمریکایی است و آمریکا با طالب‌ها داره معامله میکنه، یا این پروسه صلح کمپاین انتخاباتی آقای ترامپ است. پس عملا شما می‌بینید در داخل دولت افغانستان کسانی بر علیه پروسه کار میکردن و بر علیه از این اقدامات خود همچنان پیش می‌بردن. حتی در مرحله آخر شما سعی بکنید
دکتر صاحب چون از دولت افغانستان خواسته شده بود که 5000 زندانی طالب‌ها را رها بسازه و این پروسه زمانگیر بود. تشکر از اظهارات شما. به آقای
من کوتاه یک نقطه فقط اشاره بکنم.
بفرمایید.
شما حتی ببینین در بحث توافقاتی که با سایر جهت‌ها و جریان‌های دیگری که زیر چتر نظام هستن هم دولت افغانستان بد قولی‌ها و بد عهدی‌های داشته و باعث پراکندگی در داخل نظام شده. حتی در مرحله آخر شما می‌بینید در شرایطی که گفتگوهای زیادی، فشارهای زیادی حتی بر پاکستان آورده شد که اونها به نوعی همراه شوند با مسئله صلح افغانستان، بلافاصله آقای حمدالله محب میاد در نزدیکی دیورند اونجا اظهاراتی را به نوعی می داشته باشه که خدشه‌دار کردن یا به نوعی به تعویق انداختن یا مانع ایجاد کردن بر سر راه پروسه صلح هست. این عملکردها رو که اکثرا می بینیم به نوعی معنا و مفهومش در افکار عمومی می تونه اینطور جلوه بکنه که دولت افغانستان خیلی علاقمند گفتگو و مذاکره نیست، زیرا سردمداران فعلی حکومت افغانستان فکر می کنن با به ثمر رسیدن این حکومت باید خداحافظی بکنن و صحنه قدرت کنار برن.
البته میشه گفته شود که اظهارات آقای محب در سیاق یک نزاع دینی نه میان افغانستان و پاکستان بوده و پاکستان هم عهدهای کرده و دولت افغانستان و سردمداران دولت افغانستان دکتر صاحب قسمی که خود شما گفتین از بدقولی اسلام آباد شکایت دارند. به هر صورت تشکر از اظهارات شما. برمیگردیم به آقای سیدی. سیدی صاحب ما از شما پرسیده بودیم که نقش پاکستان در نزاع افغانستان چطور ارزیابی میکنین و فعلا در مرحله حساسی که اکنون قرار داریم و این گزارش هایی که میگن پاکستان موافقه کرده که به امریکایی ها دو طرف سرحد پایگاه بته، تا چه حد امکان داره این گزارش ها درست باشه؟ چون مقامات گفته بود، گفتن مقامات دولت پاکستان که چنین گزارش ها صحت ندارن.
اول واقعیت ابری است که ما باید چیزی که بارها در رسالات تکرار گفته شده که در سیاست دوستی دائمی دشمنی دائمی نیست، اون چیزی که دائمی است منافع است.
سید صاحبی سوالا را به خاطر میپرسم که شما مدت در پاکستان به حیث دیپلمات هم بودین، معلومات بیشتر دارین، بفرمایید.
من عرض میکنم اول عرض میکنم که تردیدی وجود نداره که پاکستان همونطور که در سرنوشت جنگ و ادامه جنگ افغانستان نقش کلیدی داره، میتوانه در سرنوشت صلح هم نقش سازنده ای را بازی کنه. اما این زمانی امکان داره که پاکستان منافع خود را در داخل افغانستان پیدا کنه، یک. دوم، زمان این کار امکان داره که در سیاست در مقابل پاکستان دولت ما و مردم ما دستی واحدی داشته باشن. ببینید، تمثیل کننده سیاست خارجی وزارت خارجه افغانستان است و در رأس به این جمهور. اما هنوز من نمیفهم که وزیر خارجه کی است. جناب آقای محب است، جناب آقای فضلی است. شما اگر ببینین یک قماندان یک لوا
آقای اطمر هستن. سعید صاحب، آقای اطمر وزیر خارجه هستن.
اما گفتم من نمیفهمم.
خب
به خاطر از اینکه باید هر کس وظیفه خود بشناسه، من گفتم ببینین یک قماندان لوا به یک جای شعار میده، یک قماندان کندک شعار میده. بنابراین اگر شما در مقابل پاکستان سیاست میخواین، باید از یک چینل، از یک آدرس، از وزارت خارجه مدیریت چه و رهبری شه. یعنی ما شما همین اگر میخواین که با طالب صلح کنیم، پیشتر جناب دکتر خوب گفتن صلح کنیم، شما لحجه دولت ببینید میگوید که امروز 20 نفر طالبی تروریست و خواهن کشته شد، 20 نفر تروریست هم زخمی شد. همین لحجه لحجه صلح هست، لحجه مذاکره هست. آمدیم سر پایگاه در منطقه، البته شما میفهمین در نزدیکای انگور هنده که شلوزان میگن، در اونجا امریکایی ها پایگاهی را ساختن. سامان و لوازمی مهمی که داشتن که تا روز انتقال داده نمیتونستن، از افغانستان، از بگرام، از شولات های مختلف بردن اونجا جابجا کردن، سالای مهم جابجا کردن. این پایگاه را نظامی های پاکستان میدانن، خبر دارن، به مشوره حضوران شده، مردم هم دیدن. ای که بعدن از این پایگاه چی نوع استفاده میشه، چی پلانی هست، او را کسی نمیدانه. تنها این را فقط اردوی پاکستان و CIA امریکا میدانن و بس. مردم دیدن که این پایگاه هست، حال کار جریان داره. حتی از بگرام تقریبا در حدود 30-40 تیاره مواد به اونجا انتقال شده رفته. این زیادتر مواد سامان و لوازمی مهم بسیار از قبیل دوربین ها و غیره چیزا ده اونجا رفته. این یک واقعیت هست. اما اون چی که میخوام از فرصت استفاده کنم، انگلیس ها به اشاره امریکا تقریبا از 2 سال به این طرف در تلاش هستند. سفری که کارتر لوی درستیدی برطانیه با همراه بجوا و کابل داشت، انگلیس ها میخوان یک بار دیگر جایگاه پاکستان در منطقه منیسی جندار تثبیت کنن و نقش کلیدی پاکستان روشنتر بسازن و تا کمک های نظامی امریکا به پاکستان سر از نو گرفته شد. این بازی در حالتی به ثمر رسیدن است.
اما سید صاحب، او طرف هندام است. هندام رابط نزدیک با واشنگتن داره و رقابت با چین هم، که چین هم رقابت داره با امریکا در سطح جهان و یک موضوع پیچیده است. از دکتر صاحب عزیزی میپرسیم. دکتر صاحب، شما دورنمای اشتراک طالبان در قدرت چطور میبینین؟ آیا از طریق انتخابات یا اونا چه فکر میکنین، برنامه دیگر دارن، تغییر نظام، شورای اهل حل و عقد؟ به نظر شما آیا طالبان با انتخابات کنار خواهند آمد و با جمهوریت؟
بسیار تشکر. من میخوایم اول یک دو نکته را اشاره بکنم بعد بیایم به صحبت شما.
بفرمایید.
من به هیچ وجه باور ندارم که در افغانستان رقابتی بین هند و پاکستان وجود داره، گرچه ما این باور کردیم به عنوان مردم افغانستان، در صحبت ها و در تحلیل ها هم هست. اما همونطوری که اشاره شد، هند دوست نزدیک ایالات متحده آمریکا است و پاکستان سرباز بلا اختیار ایالات متحده آمریکا در منطقه است. این که تضادی بین دو تا وجود داره، وجود داره. اما مسئله ای است که اونها و اندازه‌ای که ما فکر میکنیم و و اندازه‌ای که در موردش صحبت میکنیم در افغانستان برای علیه هم دیگه کار نمیکنن، بلکه هر دو به آتش جنگ در افغانستان میافزایند. در طول 40 سال گذشته دو طرف جنگ را تمویل کردن، نه بر علیه هم دیگه، بلکه برای روشن نگاه کردن جنگ در افغانستان. یکی دوم مطلبی است، من باور ندارم که پاکستان تا زمانی که منافعش در افغانستان تامین نشود و همراهی نمیکنه. پاکستان عملا از خود چیزی نداره. شما سعی کنین $1 تریلیون ایالات متحده آمریکا آمده در افغانستان خرج کرده در نیروهای امنیتی و دفاعی و مسائل مختلف. آیا یک قدرت ضعیف اقتصادی مثل پاکستان میتونه طرف دوم جنگ تمویل بکنه تا اندازه‌ای که در مقابل نیروهای خارجی بتونه بجنگه و در مقابل اردوی افغانستان بجنگه؟ من به این باور هستم که ایالات متحده آمریکا هر دو طرف میدان جنگ داره تمویل میکنه، کنترل میکنه، مدیریت میکنه. حتی شما سعی بکنین اگر ایالات متحده امروز دولت افغانستان آدرس گم کرده، به جایی که با اسلام آباد بشینه، با اسلام آباد صحبت بکنه، باید تکلیف خود با رفقای خودشان که در واشنگتن نشستن با اونها باید مشخص بکنه. شما دیدین 4 سال پیش 5 دوره مذاکرات بین افغانستان، چین، پاکستان و ایالات متحده آمریکا برگزار شد تا اینکه گفتگوهای رو در رو بین افغانا، یعنی بین طالبان و دولت افغانستان شروع شود. اما در نتیجه از اون مذاکرات شروع نشد.
دکتر صاحب ببخشید،
$700 میلیون کمک خود به ارتش پاکستان متوقف کرد، بخشای دیگه از کمک خود متوقف کرد. شما دیدین در فاصله بسیار کمی دولت ایالات متحده آمریکا با طالبان آخر رو در رو نشستن، طالبان حاضر شدن حتی خطای سرخی را که طالبان کشیده بودن که با دولت افغانستان هرگز نمیشینیم هم باز دوباره تامین شد رفتن. شما سعی کنین پاکستان در منطقه آنقدر اجیرانه برای آمریکا عمل میکنه که اونها اسامه بن لادن رو گرفتن و بردن در ابتاباد در حصر خانگی قرار دادن و در هماهنگی با آمریکایی ها بود. این که فیلم روی صحنه بازی کردن چیز دیگری است. زمانی که یک برد انتخاباتی در داخل ایالات متحده آمریکا یا برای افکار عمومی پیش آمد، رفتن اونجا کشتنش و برداشتن آوردن.
اما دکتر صاحب کسی دکتر صاحب ببخشید، دکتر صاحب هنوز کدام دلایل در دست نیست، اگرچه از واقع قتل بن لادن سالها گذشته هنوز گزارش مستند و موثق در دست نیست که بن لادن اونجا برده شده باشه با تبانی با آمریکا و در حصر خانگی قرار داده شده باشه. شما گفتین که به گفته شما آمریکا طرفین درگیر جنگ تمویل میکنه و اسلحه میته. آقای خلیلزاد در کابل هستن و قرار گزارش ها در بحثایی که با مقامات داشتن روی تقویت نیروهای آمریکایی، روی تقویت نیروهای هوایی افغان صحبت کردند. این رو چطور ارزیابی میکنین؟
ببینین
تلاش های صلح هم دوام داره؟
هیئتی که امروز از ایالات متحده آمریکا به کابل آمده، من 3 هفته پیش در 27 جوزا در مصاحبه با تلویزیون خورشید را عرض کرده بودم که به زودی سفر آقای خلیلزاد به منطقه شروع میشه و او با یک هیئت امنیتی و دفاعی به این منطقه خواهد آمد و شما عیناً چنین چیزی را میبینین. مسئله ای است. چرا این مسئله رو من از کجا گرفتم؟ زمانی که اتحاد جمهور شوروی از افغانستان خارج شد، اونها جناب استاد سعیدی حتما به یاد دارن $14 میلیارد به حکومت او زمان افغانستان کمک کردن و تعهدات خود برای تمویل نیروهای دفاعی و امنیتی او زمان افغانستان تعهدات خود زنده کردن برای اینکه رفقا و همکاران سابق خود در افغانستان یک اعتماد به نفس بتن و خیالشان راحت بسازن که ما شما رو تنها نمیگذاریم. اما دیدین که اتفاقات و مسائل چیز دیگری بود و اتفاقات طور دیگری شکل گرفت. امروز هیئت ایالات متحده آمریکا که اومده، یکی سفرشان به کابل فقط صحبت اصلی شان با آقای اشرف غنی است، ملاقاتشان با آقای کرزی، با رهبران مختلف جهادی، با جامعه مدنی، با زنان، فقط ملاقات‌های نمادین هست که بگویند مثلا ما صحبت‌ها و مشوره‌ها رو
تشکر
کار از چیز می‌کنم یک نکته و اصل کار از اینها در سفرهای منطقه کشورهای منطقه شروع خواهد شد.
تشکر آقای حمیدی. تشکر
از جنگ افغانستان هستند. این هیئت امنیتی و دفاعی که همراه آقای خلیلزاد هست به کشورهای منطقه او اطمینان را خواهد داد که در افغانستان منافع از اونها با خطر مواجه نمیشه و این سرآغاز شکلگیری یک وضعیت بهتری برای مذاکرات یا دوحه یا استانبول خواهد.
بسیار زیاد تشکر. عین سوال از آقای سیدی میکنیم، البته سوال اخیر برنامه است. سیدی صاحب، جنگ شدت یافته و آقای خلیلزاد در کابل هستند و گفته شده که روی تقویت نیروهای افغان به خصوص قوای هوایی صحبت میشه. چنین گزارش ها چه تأثیری بر روان صلح خواهد داشت؟ بفرمایید.
با تایید حرفای جناب دکتر صاحب، من باور دارم که آقای خلیلزاد میخواهد ظاهرا حکومت افغانستان اطمینان بده که کمک های نظامی اقتصادی ما ادامه پیدا کنه تا حکومت افغانستان از وارخطایی که داره دست به طرف روسیه، چین، کشور دیگه ای دراز نکنه. و این وعده ها یک وعده های میانتهی و اخفال کردن وضعیت هست. من باور نیست اخفال کردن وضعیت. اگر نیست، آیا امریکا توان زیر نداره که طالب بگه آتش بس کنه؟ اگه آتش بس نمی کنی دیگه در میز مذاکره نیست. آیا امریکا توان زیر نداره که به قطر بگویه که اگه طالب به سر ایران نمیه اونا را از قطر بکش، برد قطر بکش؟ همین از امریکا توان نداره که بیست طالب پس ببره به گونتانامو؟ پس مردم افغانستان بی باور دارن که امریکا هم در کفش خود ریک داره و میخواه وقت کشی کنه. پلان چی هست؟ من میخواهم واضح بگویم که امریکا در این منطقه تلاش میکنه که باید طالب بیایه و به خاطر که کشورهای آسیای میانه ناامن شه، ایران مشکلاتی ایجاد شه و یک بار دیگر پاکستان منحیز جندار این منطقه در این منطقه مطرح است.
سیدی صاحب، چرا نمیگیم که
در قیصار
سیدی صاحب چرا نمیگیم که امریکا میایه طالبا را میاره برای صلح در افغانستان؟ که بالاخره کشوری که 40 سال دو جنگ شده آرامید او کشور بیه.
نه سولیتو نیست. همین از من به این باور استم که امریکا اگر طالب بگه که صبح آتش بس با توان ازی نیست که نمی کنم. که طالب سلام محمد، همین از شما در رسولی قیصار و اخچه دیرو سلاحای گیر شده که از بازار کلان است. هر کس می فهمه که چی نست. مردم هم خارستان می فهمن که کی سلامیت طالب کی با ما جنگ می کنه.
تشکر. سیدی صاحب، شنوندگان عزیز، از همراهی شما و همچنین از مهمانان خود احمد سیدی، کارشناس مسائل سیاسی و دیپلمات سابق افغانستان در پاکستان و همچنین دکتر حمید عزیزی، کارشناس مسائل سیاسی، تشکر میکنیم. این برنامه پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میز گرد در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه دیگر و هفته آینده، خداوند یار و مددگار شما. صادق مرهم کافور داره در بغل، گر علاج درد عصیان میکنی بیدار باش. به مراد دل رسیان سر، با مراد دل رسیان سر، سحری که رو با خدا کنی با خدا که فیض دعا رسد، با خدا که فیض دعا رسد، که ز سوز سینه دعا کنی با مراد دل رسیان سر. I'm not the one who's running away.